بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در مقام جمع‌بندی از فصل 34 بودیم. نکته هایی مطرح شد، یکی دو تا نکته باقی موند که این بحث تمام بشه. نکته اخیری که ارائه شده بود راجع به ادبیات وجود کمالات به دو لحاظ، لا به شرط و به شرط لا بود. این نکته رو بررسوندیم که وقتی که ما میخواییم قاعده بسیط الحقیقه کل الاشیا را در واقع در جانب انبساط، در جانب اندماج مطرح بکنیم، این ادبیات رو به کار میبریم. میگیم که همه اشیا به نحو به شرط لا متحقق هستن، به نحو در واقع محصور بودن در کمالات ویژه، به نحو به شرط لا، به نحو عدم آمیختگی با کمالات دیگر، اینا موجود هستن. بعد در مراحل بالاتر همین ها هستن اما با کمالات دیگر، یعنی اینها به نحو لا به شرط متحققن. در جلسه قبل توضیح دادم خیلی ادبیات خوبی است برای تبیین این معنا. من پیش از این میگفتم یک جایی خود صدر متعلم از این ادبیات استفاده کرد، الان خاطرم نیستش که آدرس چیه. خب جلسه قبل مثال هم زدم، ایشون در مراتب تشکیک تو فضای از ضعیف به قوی همین ادبیات رو به کار برده، همین بحث رو به کار برده، خیلی چیز جالبیه. ولذا در اون نقطه اوجش، یعنی در باری تعالی شما میتونید همه اشیا رو صادق بدونید. مثلا در حضرت حق این تعبیر درست عرفی نیست، میتونید بگید در حضرت حق رو ملاحظه قرار بدید، موضوع قرار بدید، بگید مثلا حضرت حق الف هست، ب هست، جیم هست، دال هست، همه اسماء اشیاء رو به کار ببرید. وقتی میخوایم توضیح بدیم میگیم همه اشیاء به نحو در واقع لا به شرط اونجا موجودن، نه به نحو به شرط لا. اونی که حقیقت اشیاء رو اشیاء میگونه همون فضای به شرط لایی بودنشونه. استفاده های دیگه هم میتونید بکنید از این ادبیات. مثلا چی باعث میشه که اون مقام جمعی میتونه این اشیا رو پدید بیاره؟ به دلیل اینکه همه اینها را به نحو لا به شرط در خودش داره. ببینید تو اون بحثی که داره میگه معطی شی نمیتونه فاقد شی باشه، این ادبیات خیلی قشنگ میتونه توضیح بده. واسه شما میگید معطی شی نمیتونه فاقدش باشه بلکه واجدشه، چجوری واجدشه؟ نه به نحو به شرط لا، بلکه به نحو لا به شرط. عرض کردم این یک لفظ نیست، به لحاظ تکوینی دنیایی از تحولات و ویژگی ها میخواد تا به شرط لا به نحو لا به شرط باشه، یا لا به شرط تبدیل به شرط لا بشه. بله؟ اصلا همون کمال دیگه،
نه لا به شرط بشه.
چرا؟ یعنی این کمال رو به اضافه، مثلا شما علم داری، تا حالا قدرت نداشتی، حالا مثلا قدرت افزوده شد، معنیش اینه که علم باطل میشه؟ مثلا یه کسی دانش اجرا یک محدوده ای رو داشته ولی مبسوطیت نبوده، توجه کردی؟ قدرتش رو نداشته.
به شرط
لا، یعنی وقتی به شرط لا است یعنی همراه با کمالات دیگر نیست. یه وقتی میگیم همراه با کمالات دیگر هست، بله، وقتی همراه با کمالات دیگر میشه سرجم یک شیء دیگه درست میکنه. چرا هم به همین معنا دیگه، یعنی به معنی اصل کمال دیگه. چرا دیگه شیئیت به همین معنا، توجه کردید؟ لذا مثلا یک کسی فرض کنید که اوائل داره تو مسیر راه میفته، خب علم است، قدرت است، فقط اینا نیست، چندین چیز باید پیدا بشه تا آثاری ازش بروز میکنه. اول علمش نداشته، علم حالا پیدا کرده، بعد که علم پیدا کرد یواش یواش قدرتش پیدا میکنه، بعد مثلا ارادهش پیدا میکنه، بعد شوقش پیدا میکنه. این افسوده شدن کمال ها البته بر اساس حرکت جوهری صورت میگیره، این همون تبدیل در تبدیل به شرط لاها به نحو لا به شرط هستش که در یک وجود همه جمع بشه، توجه کردید این فضا اتفاق میفته. حالا ما یه بار این ادبیات از کدام ظرفیت این ادبیات چقدر خوبه
داریم و بین اینا یکتون تناظری لحاظ میکنیم، پس باید ما شیعیتی رو بین اینها مسانختی رو لحاظ بکنیم.
آره دیگه مسانه هست دیگه،
ما فقط بگیم اصل کمال باشه چه دوزون داری که تناظر به شرط لا مثال به شرط لا تناظر داشته باشه لا بشه.
تو همین یعنی شما یه چیزی من مثال زدم دیگه، شما علم رو لحاظ میکنید یه وقتی علم با قدرت، یک وقتی علم بدون قدرت، همین واسه یعنی شما اینجا هیچ اشتراکی احساس نمیکنید، یعنی اون موقعی که علم بود و قدرت نبود با اون موقعی که علم است و قدرت هست هیچ نقطه اشتراکی وجود نداره، اصلا یه چیز جدید به وجود اومد کامل، قطعا اینجور نیست. یعنی شما اشتراک در اصل علم رو میفهمید شما اینجا.
درسته ما وقتی ترتیبی از کمالات رو داریم، این ترتیب مثلا 5 کمال رو داریم، این 5 کمال در لا به شرط هم وجود داره.
در لا به شرط که حتی همجوریه، توجه کردی؟
الان میده که پس 5 کمال که اینجا بوده، 5 کمال هم اونجا لا به شرطش وجود داره، ولی که تراکب بین این کمالات
رو نه بحث ما اینه، نگاه کن این 5 تا کمال که اینجا موجوده منفصلا به شرط لا موجوده، یعنی این در اون، اون در اون، این در اون، درسته؟ وقتی میریم بالا این چه اتفاق میفته؟ همین 5 تا کمال از به نوع در واقع لا به شرط موجوده، خود این کمالات به نوع لا به شرط داره، به اون موجود ندارم چه جوریه.
یعنی میخوام بگم که اونجا شیئیتی که ما در مقام به شرط لا داریم و دیگه نباید در مقام لا به شرط لحاظ بکنیم.
سمکرد بین چی و چی؟
شیئیت اون شیئیت به شرط لا دیگه من شیئیت
با همین در اون بالا، با همین در اون بالا
میتونیم دیگه چون لا به شرطش کردیم.
خب میدونم حتما در سمکرد یه وجه مغایرت هست، یه وجه اشتراک هست. سنخیت از اون جهت من به خاطر همین گفتم که مثلا بین علت و معلول شما میخواید سنخیت رو برقرار بکنید، مواظب باشید بعد این ادبیات میتونید استفاده کنید.
درست بگیم شیعیت دیگه، شیعیتی که در اون نهایه پایین داریم دیگه در نهایه بالا نداریم، که چون اون
شیعیت اگه همین رو بالا داشته باشیم که اتفاقی نیفتاده،
نه
درست بگیم علیت یه تفاوته.
بله
اگه علیت هیچ تفاوتی نباشه که علیت نیستش، که شما اون جنبه تفاوت زود، جنبه تفاوت که سنخیت ایجاد نمی کنه، که جنبه اشتراک سنخیت ایجاد می کنه. ما میگیم باید سنخیت چجوری توضیح میدیم؟ میگیم همیشه به نوع به شرط لا و همیشه به نوع لا به شرط. سنخیت چی ایجاد میکنه؟ اون اصل کمال سنخیت ایجاد میکنه. لذا ما عرضمون این هستش کسانی که ایراد بگیرن به این بس توجه، مثلا طرف میگه که شما میگید این معتیشه مثلا این چلو کباب خدا به من داد، یعنی خدا چلو کباب داره تو ذات خودش، چلو کباب داره اومده به من داده، میگیم بله ولی فکر نکن چلو کباب اینجوریه، اونجا تبدیل به لا به شرط میشه، وقتی لا به شرط که اونجا میشه خیلی اتفاقات میفته، یعنی اون لا به شرطیت اونجا میتواند این به شرط لایی اینجا رو تعمیم بکنه. خیلی این ادبیات مفید هست در مباحث علیت، در تبیین سنخیت، در مسئله این که موتی شی نمیتونه فاقدش باشه بلکه باید واجدش باشه، کیفیت وجدان چجوریه، چجوری یک شی تفصیل حقایق موجود در خودش رو داره، یعنی چیکار داره میکنه، یعنی داره فرایندهای یعنی اشیاء به شرط لا به شرطی رو تبدیل داره میکنه به اشیاء به شرط لایی، یعنی داره تفصیل بین کمالات میده. خلقت چیه؟ تفصیل دادن بین کمالات جمعی، همینه فقط، یعنی کمالاتی که در درون خودش داره اینو مثلا باز میکنه، وقتی باز کرد اشیاء شکل میگیرن، همین اشیاء معهود ما در این اینا ریشاش در حضرت حق موجود هست، این در باری تعالی موجود هست.
مثلا بحث کمالات اینا خوان با این ادبیات آدم متوجه میشه، ولی بحث اینکه میگن شیئیه عین اون شی در نایه لا به شرطی وجود داره، این عین شی چجوری لازم
شد؟ فقط با حذف به شرط لایی دیگه.
خب نه دیگه، این شی خود شیئیت شی یه جنبه فقدان داره، یه جنبه وجدان داره.
خب وجدانشون بالاست، فقدانش نه.
شیئیت دیگه نیست.
خب اشکال نداره، شما اون شیئیت اگه خود اون شیئیت بخواد باشه که خلقت صورت نمیگیره.
خب یعنی تو ما در نهایه اون علت ما اون شی رو لحاظ میکنیم. خب دیگه ما این ادبیات تو اون شی به ما و اون شی که دیگه نیست دیگه. ما علم نداره، ما بیان بگیم که آقا کمال اون شی وجود داره، ولی اون که اون شی
نه خب اگه منظورتون این خیلی چیزا وجود داره، فقط بحث اس کمال نیست، بحث ماهیتش هم اونجاست این ثابت، این بحث ادبیات عرفانی البته نش کن نداره، بحث ماهیت هم اونا هم در واقع این تبیین دارن، تو بعد تبیین های متعارف معمول مطرح میکنن توجه صدران به این توجه داره، انسان اونجا هست ولی انسان رو در ظرفی نگاه کن که با اشیاء دیگه جمع میشه، همون بحث به شرط الله به شرط شهید، نه به معنی این که این هویت، یعنی هویت کمالی و ماهوی همه کمالن. این تو این ادبیات
ما اصلا هیچ جنبه فقدانی رو نمواد لحاظ
کنه. فقدان به معنی انفصال از چیزهای دیگه است. دقت کنید نکته را، فقدان به معنی جدا شدن از چیزهای دیگه. یعنی شما یه جا دارید که هم اسم هم عین ماهیت همه رو دارید بدون جدا بودن از سایر اشیا، لذا به نحو اطلاقی اندماجی میتونید تو عرفان دیگه توجه کنید، به نحو اطلاقی اندماجی میتونید بگید کلهو انسان، کلهو درخت، کلهو سنگ، کلهو همه چی، این حرفا رو میتونید بزنید. بله
صدقش رو از کجا داریم ثابت
میکنیم؟ یعنی بخاطر اینکه هم کمالش داره هم عین سایینش داره، ماهیتش داره، همه چیزش داره، فقط جدا جدا نیستش. توجه کردید این تفصیل؟ نه اون رو بحث ماوی اون
شیعت نوریش اونجا هست.
شیعت نوریش اونجا، حالا میخوام توضیح بدم شیعت نوری چیه. شیعت نوری چیه؟ وجود، اگه با این ادبیات بحث اینجا باشه، یعنی وجودش، ماهیتش، همه چیزش اونجا هست. توجه کردید؟ همه چیزی که او رو او بکنه اونجا هست.
ما تو ادبیات مثلا دست و سرزار تو ماهیت رو کاملا ظهور وجود میگیره.
نه، چون صدر رو بحث حضرت علم رو قبول داره. در حضرت علم خود شیء با تعینش اونجا موجوده و منتها غیر منفصل از اشیاء. جدا میشه فقط. توجه کنید؟
من
اشکال اون بازی دوستان دیگه هست. اصل این مسئله ظرفیت فراوان ایجاد میکنه. مسئله بشر نه نه، ببینید یک نکته ای هست. اونا بقیه میگن که وجدان یک علت نسبت به ما سوا فقط کمالش هست، نقصانش نیست. این ادبیات من کامل نمیدونم. چون وقتی کمالش رو بری اونجا، نقصانهاش رو نبری اونجا، میشه دریا. اون فایده نداره که. توجه کردید؟ مثل قطره در دل دریا. به نظر میرسه بر اساس توضیحات اینجور نیست. انسان اونجا هست. انسان که میخواد اینجا باشه، این مجموعه کمالات اسمایی و خود تعیون در واقع انسانی. اشکال نداره، اشکال نداره. متوجه اون داستان خب ادبیات داره، مثلا نباید به این واردش بشیم. ادبیات داره، قشنگم توضیح دادن بحث اندماج اشیاء در اونجا که در عین وحدت اطلاقی تمام کثرات اندماجی رو در درون خودش داره، که ما به حسب علممون میتونیم فضاری که بهتر درک بکنیم در اون توضیحاتش رو دادن اونجا. توجه کردید؟ ببینید این که ساده این گارانه گفته میشه وجود اونجا میره، نقص ها میره، مثل یک دریا میشه، این کافی نیست برای بحث. صدرام این مقدار توضیح نده، بیش از این توضیح داده، بهتر از این توضیح داده. مسئله اندماج اشیاء در اونجا هست. ما در بشرط لا و لا بشرط بحث اندماج و تفصیل رو فقط داریم اشاره میکنیم. مقام تفصیل مقام بشرط لا است، مقام اندماج مقام در واقع لا بشرطه.
با
علاوه بر تعریف
ما
نفس الامر
معنایی
هم
باید اندماج وجود داشته باشه.
اشکال نداره، میشه. خب من اینو از چی اونجا اشاره کردیم. خیلی خوب، این بس. بنابر این چی میشه؟ بحث ما به شرط لا و لا به شرط را در مقام اندماج به کار میبریم. اما یه بحث دیگر در مقام انبساط، اینجا بودیم که بحث ما در جلسه قبل تمام شد. در مقام انبساط وقتی میگیم بسیط الحقیقه کل الاشیاء، که در این مقام چنانچه تأکید کردیم وحدت شخصی وجود اونچه را که مطلوب فصل 34 بوده تأمین میشه، در اینجا چجوری میتوانیم ادبیات به شرط لا و لا به شرط اینا رو بکار بریم؟ قطعا دیگه اون ادبیات کافی نخواهد بود، اصلا اون ادبیات اینجا جاری نیستش. اینجا مسئله چیه؟ مسئله این است شما میخواییم بگیم حضرت حق مشتمل بر همه اشیاء در مقامات تفصیل و انبساط هستند. یعنی هیچ موطنی نیستش که وجود حضرت حق اونجا حاضر نباشه. ما داریم این فضا رو تبیین میکنیم. وقتی داریم این فضا رو تبیین میکنیم، به نظر میرسه که این ادبیات کمی با تغییر بکنه. اینجا باید اینو بگیم، چون حضرت حق لا به شرطه، لذا نه تنها اشیاء را به نحو به شرط لا در موطن اندماج داره، بلکه همه اشیا را به نحو به شرط لا، یعنی در موطن انبساط و تفصیل دارا هست. از باب اینکه محیط بر همه اشیا هست، از باب عینیت مطلق با متعینها، از باب در واقع عینیت مطلق با مقیدها، این سبکی، از باب عینیت کلی سعی با بروزات و جزئیها، این سبکی باید معنا بکنیم. یعنی ادبیات به کار رفته در این مقام باید حیازت و دارا بودن حقیقت لا به شرط باشه، اشیا را در موتن به شرط لا. این البته لوازمی داره که جلسه قبل بعضی از دوستانمون روشم در واقع توجه کردم، و این هستش که معنایش این هستش که حضرت حق اشیا را در همون وضعیت همراه با نقصانات دارائه. و این بحث‌های فراوانی رو در مباحث معارفی ایجاب کرده. مثلا آیا ما میتونیم بگیم حضرت حق بر اساس تلقی وحدت شخصی وجود اوصاف تمام اشیا را حتی علی وجه نقصان داره؟ میگیم بله، حتی علی وجه نقصان داره، ولی این موجب نقصان حضرت حق نمیشه. توجه کردید؟ خیلی چیز جالبیه، چون خیلی از برداشت‌های سطحی که گهگاهی صورت میگیره در این فضاها که مثلا حضرت حق مثلا یعنی چی، مثلا نگاهی که عرفا دارن، یعنی این مشکلات، این آلودگی ها، این جور چیزا، البته اونها که همش نسبی حالا از اونها گذشته، میگیم بله همه اونها رو داره. اگه میخواد کامل مطلق باشه باید داشته باشه، اگه میخواد کامل مطلق باشه باید در همه مواطن حاضر باشه. لذا در خود آیات شریف قرآن، در روایات ما، بحثمون بحث تطبیقی نیست، ولی اینجا توجه بفرمایید، یعنی مثلا خداوند خودش رو میگه به من قرض بدید، مثلا به فرض مثال، یا امثال این نمونه هایی رو که داره. اون نقص و کل من عند الله که دیگه سریع کلی که اول میفرماد خداوند متعال هر چه کمال هستش به من نسبت بدید، هر چه نقص هستش مال شماست، بعد بلافاصله میفرماد همش از خداست. توجه کردید؟ همش از خدا، این کمال و نقص و همه چیز از خداوند متعال هستش. توجه کردید؟ این فضا. و ما بسیاری از متون داریم که انتساب داده نقص ها رو، مثلا وقتی میگه شما دارید انفاق میکنید که نه به دست خدا دارید میرسونید، یعنی خدا میشه فقیر، خدا در اینجا در صورت فقیر بروز کرده، این سبکی داره معنا میکنه. لذا خیلی نکته های دیگه رو این مسئله در پی خودش داره که لا به شرط مختزی اتحاد با به شرط لا ها هست و این مفید وحدت شخصی وجود هستش که الان مقام بحث ماست. این یک نکته. نکته آخری که عرض بکنم که بلا فاصله باید بعد از این بحث توضیح داد، عبارت و لیس به شیء منهایی هستش که در ادامه این قاعده وجود داره که صدر اینجا اصلا این بحث رو نیاورده. بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس به شیء منها. توجه کردید؟ خب بسیط الحقیقه کل، بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس به شیء منها، که اون بسیط الحقیقه کل الاشیاء اگر اون ادبیات تشبیه و تنزیه رو بخوام به کار بریم، جنبه تشبیه و لیس به شیء منها جنبه چیه؟ تنزیه. این ادبیات چنانچه اصل قاعده یک بار در مقام اندماج پیاده میشه، یک بار در مقام تفصیل و انبساط پیاده میشه، اصل قاعده، این فرع قاعده و تکمیله قاعده هم یک بار در مقام اندماج اعمال میشه، یک بار هم در مقام تفصیل و انبساط. مثلا بیایم اول در مقام اندماج بحث کنیم. در مقام اندماج یعنی چی؟ یعنی تمام اشیا به نوع به شرط لایی در حضرت حق به نوع لا به شرطی موجودن، به نوع اندماجی، به نوع شایسته اون مقام. و همین خیلی هر مثلا اگر ما میخوایم کثرت و ترکیب رو در حضرت حق را بدیم، به اون معنا اشکالی نداره که حضرت حق جامع همه کمالات، اشکالی نداره. این اتفاقا این است که هر چی کامل تر میشه مرکب تر میشه. ولی چه نوع ترکیبی؟ ترکیبی که در واقع احتیاجی به اجزا اونا به وجود نمیاره، همون بحثی که در جای خودش باید توجه بشه. در مقام اندماج بسیط الحقیقه کل الاشیاء رو بحث کردیم، و لیس به شیء منها به چه معناست؟ و لیس به شیء منها در این معمولا یک معنا رو مطرح میکنم، ولی دو معنا قابل لحاظه. وقتی شما تو اون مقام اندماج، این در مقام ذات میگید او همه کمالات رو دارد ولی هیچ یک از اون کمالات نیست، یک معنای رسمی که اغلب هم همین مطرح میشه اینه که شما میگید بسیط الحقیقه کل الاشیاء از منظر چی؟ لا به شرطیت اشیا، و لیس به شیء منها از منظر چی؟ به شرط لاییت اشیا. یعنی اگر شما راجع به خداوند متعال گفتید، مثلا میتونیم بگیم انسان است، به ادبیات فلسفی داریم حرف میزنیم و مواظب باشیم، میتونیم بگیم انسان است، میگیم بله، ولی انسان چی؟ لا به شرط. میتونیم بگیم انسان نیست، میگیم بله درسته، ولی انسان چی؟ به شرط لا.
لیس به شیء منها وارد درسته نیست در واقع، مثلا
لیس منحصرون فی، منحصر تو لیس به شیء منها، یعنی در واقع شما میتونید همه چیزا رو از خداوند نفی بکنید، مگه خداوند انسانه؟ انسان یعنی این کمالات و هیچ کمال دیگه هم راش نباشه؟
انسان کمال یعنی که مقید به انسان.
نه 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 نه، اصلا نگاه کنید، این انسان اینجوری که شکل گرفت، خداوند این رو که دارا نیستش که، در مقام علیت توجه کنید، در مقام اندماج دارای این شی نیست. اون که شما میگی منحصر نیست، یعنی اینم داره چیز دیگه هم داره.
نه در مقام اندماج که نه، اصلا در مقام
تفسیر نه نرسیم، اونجا جدا کردیم دیگه. نگاه کنید ولی چه بشه این منها رو یه بار الان داریم در مقام اندماج مطرح میکنیم، بعد میرسیم به تفسیر. پس در مقام اندماج وقتی هستیم، بسی تو لایق کل الاشیاء رو توضیح دادیم چجوری ولیس بشه این منها، ولیس بشه این منها به لازم به شرط لا، یعنی حق تعالی هیچ شیعی نیست که وقتی که شیعی به شرط لا ملحوظ بشه، در حالی که حق تعالی اون شیعی هست، اون وقتی که این شیعی لا به شرط ملحوظ بشه. این خیلی تفسیر در واقع روشن و مطرح هم میشه. یه تقریری میشه، ببینید من چون ایشون مطرح کرد یه باب واسعیه، یه تقریری میشه از این که علت واجد کمالات اشیا هست و خود مثلا نقایصشون رو نداره، یه تقریری هستش که اون تقریر رو اگه انسان در اون سادگیش قبول بکنه، فرایند علیت تبیین نمیشه. یعنی شما مثلا یک دریایی از وجود داشته باش، چجوری میتونی باش موجودات رو خلق کنی؟ حتما باید اون کمالات رو که داری، اون تعین ها، یعنی مثلا باید تعین انسانی، تعین درختی، اینا هم با این تعین ها باید در حضرت حق ریشه داشته باشه. توجه کردی؟ یعنی او در عین این که اون ظرفیت های وجودیشون رو داره، چون مثلا با ادبیات وجود ماهیت میشه، میگن ماهیت هست میشه وجود میمونه، خیلی کار خراب میشه به نظر من. توجه کردی؟ این بس توجه داره دیگه. مثلا میگن در حین تنزل ماهیت ها پدید میاد، وقتی میخواد بگید اینا همه در اون نقطه بالا هست، یعنی وجود ها اونجا هست، ماهیت ها نیست، ماهیت یعنی یک دریای بی تعیونی از وجود. مثلا توجه که خواهد دریای بی تعیون از وجود چجوری ازش این تعیون ها شکل میگیره؟ توجه که تعیون ها شکل میگیره مثلا تو بر اساس فرایند علیت، بر اساس نظام اختیار، موجود مختار داره اشیا میآفرینه. نمیتونی بگید نه او اصلا توجه به اشیا نداره، همینجور فقط میریزه خود به خود این شکل ها در میاد. این نمیشه در ارتباط با حضرت حق مطرح کرد. حضرت حق علم قبل از ایجاد داره، مباحث دیگه رو با توجه داشته باشیم. پس بنابراین اشیا به همون هویت وجودی و به هویت تعیونیشون در حق هست، تعیون در حضرت علم پروردگار هم بالاتر از این نکته در ذهنم هست، به لحاظ تعیونی، نه تعیون منفصل از تعیونات دیگر. مثلا نگاه کنید، مثلا ما شما در سوق جانتون 10,000 کلمه اونجا وجود داره، 10,000 کلمه وجود داره بدون اینکه از همدیگه ممتاز و جدا بشن، در این حال با هم از هم ممتازن ها، و همون امتیازهای نفس الامری که وجود داره باعث میشه که میتونید این کلمات رو جدا 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 از هم اینو که یک صوتی اونجا باشه، توجه کردید؟ مثلا یا به وسیله این مکانیزم یا صوت یا ریشه صوت باشه، همین که تنزل میکنه در نه این نیست، باید تعین های این حروف هم به نحوی در صوت ما باشه، تا شما از ترکیب اون کمال و این مثلا تختی ها تبدیل به این حروف و اینها بشه. قدرت این زون بحث قبلی خیلی خوب. بله درسته، اون دیگه لذا اونجا میگیم علمه، مثلا در فضای علم اون تعین ها هست. نه جدای از اونا، این کلمه رو توجه بکنید، این کلمه به شرط لا و لا به شرطی رو که ما مطرح کردیم، منظور از ما در اینجا، چون بستگی داره به چی بسنجی فرق خواهد کرد مسئله، منظور ما از به شرط لا یعنی به شرط همراه نبودن با کمالات و تعینات دیگر. یه بار میگی لا به شرط یعنی به سبکی که میتواند به همراه کمالات و تعینات دیگر باشه. اون ادبیاتی که ما تو تعین مطرح میونیم، تعین یعنی به شرط لا، توجه کردید؟ این عوض میشه فضاها. مثلا شما که دارید یه کاری انجام میدی، هم تعیونشو داری، ولی تعیونشو به نحوی علمی داری، نه تعیونش به نحوی که او رو از بقیه‌اش جدا کنه. کمالاتش هم داری، تعیوناش هم میدونی چیه و بس سامان میدی. پس مواظب باشیم این بحث به شرط لا لا به شرط بسیاری داره به چی مقایسه بگیریم و چی رو توضیح بدیم. و اما اون مسئله در واقع بسیط الحقیقه کل الاشیاء ولی مذهبی یه معنی هم نگفتم. بله تفسیر دیگه. ببینید بعد وقتی ما بسیط الحقیقه کل الاشیاء ولیس بشه این منار دنزل میریم، اگه تو مقام اندماج، یعنی تو مقام اندماجیم، وقتی تو مقام اندماج بحث میکنیم، یه معنیش این هستش که بسیط الحقیقه کل الاشیاء به نحو لا بشر لیس بشه این منها، چون اگه اون شی چیزی در نظر گرفته بشه به شرط لا، این در مقام تفسیر اینا نداره، اونا رو داره. اما یه تفسیر دیگه هم میشود مطرح کرد در همون جا. ببینید وقتی میگید بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشه و لیس به منحصر به شیء منها، یعنی تو همون دنیای لا به شرط ها باشید، وجود حضرت حق، بله مقام اندماج، در مقام اندماج همه کمالات رو چی به نوع اندماجی داره. وقتی شما مقایسه بکنید حضرت حق را با یکی از کمالات اندماجی، این همون هم بشه، بازم به شرط الله، بازم منحصر در اون نیست، اونم داره، اونم داره، اونم داره، اونم داره، پس ولیس به شیء من، یعنی لیس به شیء، یعنی لیس به منحصر فی شیء منها، توجه کردید؟ چرا در اون بحث بعدی همین چه همه مثل همین ادبیات پیدا شده، توجه کردید؟ لذا اغلب هم مطرح نمیشه، توجه کرد، اغلب مطرح نمیشه، ولی این مهمه. ولی واقعا اگه ما لحاظ بکنیم، چون چنان به ذهن چیز دیگه هم میرسه که تفکیک میان حق و اشیا از چند منظر میتونه صورت بگیره. یکی حق و خلق رو که در نظر میگیری به لحاظ این که او اشیا رو به نحو لا به شرط داره ولی به شرط لا نداره، یه تفکیک رسمی گفته شده، اینم گفتم شده، ولی از منظر دیگه مقابل لحاظه، یکیش اینه که اون منحصر در اون نیست، داره از منظر دیگه میشه در نظر گرفت، یعنی برعکس این معنا، شما یه شی در نظر حضرت حق متن وجود خود، خیلی یعنی بحث لیس بشه بحث مقام تنزیهه، در مقام تنزیه شما تمام وجود خوب اینا رو بپرورونیم، یعنی چندین بچه تفاوت رو بگیم که دیگه تا کسی توهم این نگونه که ما اگه میگیم او همه کمالات رو دارد، کمال اشیاء رو دارد، پس مثلا شما دارید تشبیه نادرست به کار میبرید. لیس بشیء منها مقام تنزیه، مقام تفکیک میان حق و خلق، همه وجوه تنزیه و تفکیک میان حق و خلق باید ارائه بشه، ولی در این حال بسیط الحقیقه کل الاشیاء هم خراب نمیشه. یک کلمه رو توجه داشته باشید، بسیط الحقیقه کل الاشیاء، وارد ما وارد وادی دیگه میکنه، شاید اون خودش یک نقطه مستقل بشه. آره کل این وحده خیلی نقطه، حالا باز نقطه دیگه اینجا هستش که باید اون رو رهاش میکنیم. خب میایم تو مقام چی؟ تفصیل و انبساط. در مقام تفصیل و انبساط وقتی شما میگی بسیط الحقیقه کل الاشیاء لیس به شیء منها، چجوری جور در میاد؟ لیس به شیء منهایی که معمولا مطرح میکنن همین، یعنی لیس به منحصر فی شیء منها، مثل اون بحث تمایز احاطی. در تمایز احاطی میگیم محیط به دلیل احاطه عین همه محاط ها هست، باز میگیم چی؟ محیط به دلیل احاطه غیر همه محاط ها هست، درجه کردید؟ یعنی مثلا اگر ما گفتیم حضرت حق در همه جا حاضره، درسته؟ بر اساس وحدت شخصی وجود داریم حرف میزنیم، این طبیعتاً بر اساس مبانی عرفانی صدرام از فصل 25 ما رو آماده کرد برای بحثای عرفانی، در اصل با توجه داشته باشیم تو این مستوا داریم حرف میزنیم، توجه کردید؟ اگر کسی اون بحثا رو قبول بکنه، قبول نکرد هیچ، توجه کردید؟ اگر کسی اون مباحث رو قبول کرد و این مسائل رو پیش برد، داریم تو این فضا بحث میکنیم. خب حضرت حق سبحانه و تعالی به دلیل اینکه بسیط الحقیقه کل الاشیاء در مقام انبساط، خب میتونید کل الاشیاء رو بگید، ولی آیا حضرت حق تعالی مثلا چوبه؟ نه. سنگه؟ نه. نمیشه این حرف رو زد، چون منحصر در هیچی از اینا نیستش، او غیر مقیده به همه این تعین ها هستش، توجه کنید؟ پس یک معنا از بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس به شیء منها همیه، لیس به منحصر، یک معنی دیگه میشه کرد، من همیشه این تاکیدم تازه عرض کردیم، تمام وجوه تنزیهی رو باید برشمرد. نگاه کنید وقتی شما میگید بسیط الحقیقه کل الاشیاء در مقام انبساط، بعد میگید و لیس به شیء منها به لحاظ مقام ذات، خیلی واضحه. یعنی شما وقتی میگید بسیط کل الاشیاء یعنی به لحاظ ظهور، خب به لحاظ مقام ذات لیس به شیء منها، هیچی کس اونها نیستش، وجوه تنزیهی این لیسه بشه منها در هر دو مقام قابلیت توضیح دادن به شکل‌های مختلف هستش که اون نقطه اصلیش رو بر رسوندیم.
نه
هم تو مقام انبساط، ما تو مقام انبساطیم، ولی در مقام انبساط مقام ذات با مقام ظهور فرق میکنه، توجه کردید؟ یعنی یه دفعه کسی توهم نکنه این خدا یعنی همین اشیا، نه، خدا برای این اشیا هم هست، توجه کردید؟ مقام هویت برای بلغ الوجود.
من یه عبارت جلسه پیش مثلا همین الان هم دوباره چیز دیگه فرمودید که چون خداوند ذاتی ترینه مثلا مرکب ترینه.
درسته.
خب مثلا اونجوری هم حالا شاید عبارتش خوب نیست، ولی چون مثلا کامل ترینه میتونه شامل همه نواقص باشه.
درسته.
حالا این شامل بودن نواقص باید چجوری بگیم؟ بگیم چون هیچ نقصی نداره پس
در همه جا حاضره. شما اگر ببینید اگه بخواید این نقص مطلق که ما در عالم نداریم، که نقص نسبیه، یعنی یه سری کمالات هست، یه سری در مقایسه با چیز دیگه
حالت پارادوکس داره، مثلا چون واحد ترینه متکثر ترین از یه جهت، یعنی شامل همه تکثرات هست، چون
تناقض نماه،
تناقض نماه،
ولی وقتی که دقت می‌کنیم واقعا تناقض نیستش.
یه وقتی با کمال و نقص به کار می‌بریم یکم به راحتی اونا حل نمیشه. اون واحد و
کثیر
مثلا
بسیط و مرکب، چرا اونو که این نقصی است که به خاطر کثرت پیدا میشه، این نقص مطلقی نیست، به خاطر همین عرض کردم، یعنی این نقص هایی رو که شما مطرح میکنید
مطلق به این معنی که محدوده، یعنی این حد از مثلا عالمه، این
یعنی در واقع خب وقتی که شما حضرت حق رو بلاز وجودی عین این حقیقت کردید، باید احکام این موتن رو بپذیرید به خودش یا نه؟ مثلا حضرت حق وقتی در این موتن که قرار گرفت باید ویژگی های این موتن رو داشته باشه دیگه. بله منحصر در این حق غیر از اینه، از یه شما جنبه تنزیه در نظر میگیرید، ولی وقتی جنبه تشبیه در نظر میگیرید، بله دین به لحاظ مباحث تربیتی، به لحاظ نکته های سلوکی و مسائل فراوانی که وجود داره، بعضی از جاهایی که موجب خطر و مشکل نیست رو بروز داده، ولی بسیاری از اونها رو چی بروز نداده، توجه کرده؟ و نمیشود گفت یعنی به لحاظ تربیتی این صحیح نیست، و الا به لحاظ واقع نص الامر مگه چه فرقی میکنه بین مثلا بر فرض مثال برخی از چیزهایی رو که در آیات و روایات به حضرت حق نسبت داده شد، توجه کردید؟ مثل مغروز بودن و امثال اینها، مثل یاری شده، منصور، ناصر داریم و منصور داریم، درسته؟ در چی داره که من انصاری الله داره؟ من انصاری الله،
آره، من
انصاری
الله،
بله؟ من انصار الله داره، اون بحثه که چه کسان یاران خدا کیا هستن؟ یاران خدا، خدا نیاز به یاری داره، مثلا خدا مثلا نقصی داره، ضعف داره که نیاز به یاری داشته باشه؟ بله نیاز به یاری داره، چون وقتی شما یه ولی خدا رو یاری میکنید که دچار مشکل شده، در واقع دارید خدا رو یاری میکنید، طبق نگاه توحیدی در نظر بگیرید، همه رو مجاز بکنیم و همه رو چیز بکنیم، خود داستان دیگه پیدا خواهد شد. وقتی دین خدا یاری میشه، پس منصور که هست، از اون ور مغروز هم که واقع میشه، و بعد فقیرم که میشه، توجه کردیم؟ و چیز دیگر، بله اون جور جاها بروز کرده به دلیل مسائل تربیتی و اجتماعی و امثال اینها، ولی همه این چیزها رو میشود به حضرت حق نسبت داد، از باب این که حق هستش که متجلی در همه اشیا هستش. خب این به عنوان جنبندی فصل 34. از فصل 34 که گذاشتیم، چنانچه مکرر به عرض رسوندیم، از فصل 35 دوباره مباحث علیت به فضای عادی و متعارفش برمیگرده. حالا ایشون در دل این فصولی دفعه علاوه قاعده باید مثلا آخر میآورد کار تمام میکرد، ولی این کار نکرده، توجه کردی؟ یعنی این مباحث از فصل 25 تا فصل 34 را، یعنی تا اول فصل 35 را تو این دل این مباحث مطرح کرده، دوباره برمیگرده به بحثای چی؟ متعارف و معمولی خودش. فصل 35 برگرفته از عبارتهای مباحث مشرقیه، جلد اول صفحه 495، 495 تا صفحه 497، 497. خب در اینجا در این فصل میخواد نحوه علیت امکان و قوه را برای اشیا تبیین بکنه و توضیح بده. واسه تمثیل مفصل قبل نداره، یه فضای بحث تغییر میکنه، توجه کردید؟ بله، لازم اینجوری ایشون میگه که ما اگر میگیم امکان یک نحوه تقدمی بر وجود شی داره، حالا توضیح میدم منظور از امکان، اگر ما میگیم که یک نحوه علیتی امکان نسبت به وجود اشیاء داره، یا مثلا میگیم مرحله بالقوه‌ای اشیاء یک نحوه علیت و سببیتی نسبت به اشیاء داره، این به معنای علیت و سببیت حقیقی و تراوش وجودی نیست. به بیان دیگر اینا در حالا فرق میکنه البته بین امکان و بحث قوه، در ردیف مثلا علل اعدادی یا در ردیف اونجایی که ما عدم علت را علت عدم معلول میگیریم، تو اون ردیف هاست. واقعا نمیخوایم بگیم که مثلا امکان منشأ تولید یک شی در خارج میشه، یا بالقوه منشأ تولید و تراوش وجودی یک شی در خارج میشه، اینو نمیخوایم بگیم. اینو برای چی آوردن؟ حالا این بحث مهمه، این چیزی که به نظر میاد بحث‌های آینده به ذهن آقایون رسید. البته چند تا چیز میتونه باشه تو بحث قسمت اول که امکانه، یکیش این بود آقایون میگفتن عقل اول به لحاظ جنبه امکانیش علت چیه؟ علت فلک الافلاکه. من پیش از این توجه نداشتم، اینجا خیلی خوب به این بحث توجه کرده، شدم از همین اشارات اینایی که بحث مطرح شده تو ذهنم و باقی مونده بود، ولی مرتب این تذکر میدادیم که اگه میگن عقل اول به لحاظ جنبه قوتش علت عقل ثانیه و به لحاظ جهت چی؟ ضعف و امکانی و ماهویش علت چیه؟ فلک الافلاکه. این یعنی چی؟ یعنی چی امکان سبب شکلگیری امکان ماهوی، جنبه ماهوی علت و سبب شکلگیری فلک الافلاکی؟ مگه چی هستش که فلک الافلاک درست بکنه؟ جنبه امکانی و ماهوی مگه چی هستش که فلک الافلاک درست بکنه؟ داره این معنا رو میخواد توضیح بده که منظور ما از علیت امکان برای یک شیء منظور چیه. یه جای دیگه میتونه بگه این مثلا، یه جای دیگه بحث امکان رو مطرح میکنه، یه وقتی امکان به لحاظ خود شیء، این مثالی که بحث کردیم و اشکال مطرح شد، مثلا یه چیز دیگره. یا حتی میگیم مثلا ممکن بودن شی سبب موجود شدن و تحقق شی میشه، چون ممکنه موجود میشه. این یعنی چی؟ یه بار میگیم امکان یک شی علت است برای چیز دیگر، مثلا این مثالی که زدیم تازه. خب پس بنابراین ایشون میخواد نحوه سببیت امکان رو تبیین بکنه، چنانچه میخواد نحوه سببیت قوه و بالقوه و ماده و امثال اینها رو نسبت به اشیایی رو که در پی این بالقوه ها پدید میان تبیین بکنه. در تیتر بحثشون میگه که این سببیت سببیت ذاتی نیست، سببیت حقیقی نیستش. در فرایند فصل ضمن اینکه استدلال میکنه برای مدعا، نحوه سببیت اینا رو هم توضیح میده. ببینید بیان رو، فصلان فی ان الامکان امر عدمی، منظور از امکان امکان ماهوی هستش، چنانچه بعدن که قوه میاد امکان استعدادی رو در دل همون قوه باید معنا بکنیم. دیده برفتم تو سطر فصلان فی ان الامکان و امکان متقدمن علال، خیلی عجله دارن زایران، میخواستم کجا برسم امروز که نشد، میخواستم بیایم تا آخر صفحه 374 درجه کردیم، بالاخره میبینید امکانش هست. درسته؟ بله. حالا در اصل این نشون میدید رفتم اونجا داشتم اون خرد خودم هم گفتم ایچه دیده بداره امکان امر عدمی رو میگه. فصلان فصلان فی ان الامکان و امکان متقدمه، اون همیشه بالا میره پایین نمیره. فصلان فی ان الامکان و امکان متقدمه علی الوجود کما مره و کز القوه، میگه امکان این امکان ماهوی هرچند یه نحوه تقدمی بر وجود داره. این وجود رو به حسب مثالی که میاره بیشتر برده چه وجود شی دیگر، گرچه در دل برخی از عبارت ها یعنی وجود خود شی، این هر دو تا بگیرید، امکان هرچند متقدم است بر وجود خودش یا بر وجود امری دیگر، چنانچه این رو مطلب قبلا گذشته، و کز القوه و امکانت متقدمتن الالفعل و بالقوه، جلوتر از بالفعل زمانن، و اون قبلی رو زمانن نگفته چون میتونه زمانی باشه میتونه زمانی نباشه، ولی و امکانت متقدمتن الالفعل به زمان، چون بعضی بالقوه و بالفعل حتما تو بستر زمان اتفاق میفته، هرچند اینها یه نوع تقدمی بر وجود معلول دارن یا بر وجود دارن، ولیکن فشیء منهما لیس من الاسباب ذاتیه للوجود، هیچ یک از این دوتا از اسباب ذاتی وجود معلول. میگن مواظب باشی کمی موثبی، چون وقتی وجود شیء خودش میشه اون معلول کمی باید با توضیح همراه باشه. فشیء منهما لیس من الاسباب ذاتیه للوجود، این اصل اسباب ذاتی اسباب حقیقی، یعنی تراوش از دل او برخیزه، یعنی بلاز ذات خودش مؤثر باشه در مسبب و معلول.
معقول ثانیش باشه اینجا بیشتر منظورش
اینه؟ نه بس معقول ثانی نیست. یعنی چی معقول ثانیش باشه؟ علیت سببیت،
یعنی امکان میگه از اسباب ذاتی وجود نیست،
اسباب ذاتی پدید آوردن یه چیز نیست، یعنی امکان هیچی رو پدید نمیاره، امکان سببی نیستش که به حسب ذات خودش میگیم بس بلرز رو بدن میگه. بله یه چیز دیگه سبب، اینم چون همراهش شما میتونید یک نحوه سببیت بهش اطلاق بکنید.
وجود همیشه سبب دیگه، اینا
میبینیم میایم در اصل. الان میخوام اینو بگیم، الان حالا اینو میخوام بگیم، بحث اون سوالی که مطرح شد، آیا امکان سبب تولید چیزی میشه؟ میگیم نه. بله یه نحوه تقدم، اون نحوه تقدم او رو در راستای علت قرار میده، مثلا علل اعدادیش میکنه اگه قوه باشه، یه چیزی شبیه به این. لیس من الاسباب ذاتی للوجود، تا برسیم به مباحث فصل. و السلام علیکم و رحمت الله. بله بله
بیان بهش بدیم که ما در همون مثل به شرط لا رو هم لحاظ بکنیم،
به شرط لا که دیگه لحاظ نمیشه دیم، طبعا به شرط لا یک معنی دیگه خواهد داشت. علت باید اشیاء رو در خودش داشته باشه،
با تعیناتش،
با همه چیزش، هر چیزی که داره، فقط تفاوت در جمع و تفصیله، تفصیل رو اونجا نداره.
چجوری تعین با جمعیت خودش برام
عدلیت پیدا کنم؟ مثل من بحث علم رو مطرح کردم، در واقع شما آگاهی به فکر تمام تعیین حالی هنوز هیچ بروز نکرده، مثل که شما این مثال ولی چون مثلا سر رو مطرح این علم اجماعی در این که تفسیر تو مقام ذات برده اونجا مطرح کردم نفرست بعد ما سو مثلا بحث علم یکی از بحث های خیلی جدی در این مثلا بازا
خوبه
این یه ادبیات، این بحث یه ادبیات، مثلا یک خیاط میخواد یه چیزی درست کنه، درسته؟ چندین کمال او وجود داره به اضافه علمش که به اون نقشه و اینا وجود داره، اینا میاد بیرون، پس اینا همشون تو ذات خیاط هست.
نحوه
تحقیق نحوه ملیدی کاملا متقابل به اون دیگه باشه، قطعا نیست، بس شخصی نیست، تا مقام اندمای بس شخصی نیست، تمام تفصیل بس شخصی هست، اون راه کنید اون بس رو
باید
تنظر
رو
ما هم
داشته باشن دیگه، وقتی که مقام انبساط رو میتونی حرف میزنی
مقام اندمای
هم
نباید
چیزی باشه که
مختلف
مقام انبساط باشه دیگه،
اون بس رو باید شد، اینا رو راه کنید. تنها تفاوت میان مقام انزماج و انبساط به تفصیل و عدم تفصیله، ولی همه چیزی که این میز داره باید اون بالا باشه، توجه کردید؟ بله شما میخواید توضیح بدید من یه توی ادبیات بحث عدد علمه، یعنی من مجموعه کمالاتی دارم، علمم دارم، علم به چی دارم؟ علم به اونایی که میخوام ایجادشون کنم، یعنی به تعیون هاشون. پس این تعیون ها چجوری گرد اومدن در همه یه جا بدون اینکه هیچ تعیونی اون نحوهی که ما در خارج داریم داشته باشیم؟
حالا ما اگه اون نحوه تعیون برای خداوند میخوام ثابت بکنیم که در خارج هست،
اون مقام انبساطه، نه مقام اندماج، اون بعد از ظهوره.
اینا تناظر با هم
داره چی تناظر داره؟
این مقام انبساط و مقام اندماج باید تناظر با هم داشته باشن، ممکنه
نمی‌تونید بگید نه حتما باید تو اندماج و انبساط با هم فرق باید بکنن که نمی‌تونید انبساط اونجا ببرین که
باید فرق باید تو تکلیمش که فرق ندارن که
تکلیم
نشید. آره یعنی مقام انبساط و مقام اندماج رو ما در تحلیلش ما افراز میکنیم، درسته؟ میگیم آقا از حیث مقام انبساط این احکام رو میتونیم بفهمیم، از حیث مقام اندماج این احکام رو بفهمیم، ولی تو حیثیت تکمیلیش آیا به شرط لا بالا به شرط جمع شده یا نه؟ جمع شده دیگه، بس وقت شخصیه. حالا
یعنی چی؟ لا بشر تو ممکنه ذاته، بشر به شرط لا تو ممکنه ظهوره،
نه بسید و شخصیه
میدونم بسید بسید شخصیه هم همینجوری مواطن با هم فرق میکنه، مواطن که یکی نمیشن که، یعنی یک حقیقت همه اشیا رو هم جمعن داره هم تفصیلن داره.
خب تفاوت افتادی تو مواد خب
بحث علم میکنی؟ یه عددیات خیلی خوبش بحث علم،
متعلق علم چیه همینجا که
میگی؟ متعلق انسان، متعلق علم
نه دره. اونجا قبل از ایجاد دیگه
انسان دیگه، متعلق انسانه، یعنی خدا انسان رو میدونه، درخت رو میدونه،
سنگ رو میدونه، شیعیتی اونجا لحاظ بکنید به صرف علم دیگه، علم داره احساس کنید مشکل حل شد که حل نمیشه،
چه مشکلی وجود داره؟ چه مشکلی وجود داره؟ ببینید اشیا در بیرون همراه با کمالات هستن با تعیین درسته؟
فرض ایجاد این علم بشه هر دو
میگه همیشه توجه کردید
اون شیعی وقت یه موسمی تقرر داشته باشه
هر تو علم میشه علم تقرر داره توجه که تو علم تقرر داره توجه رو بحث ادبیات عمومی به نفس الامر این شیء، به نفس الامر این شیء علم داره، یعنی خداوند عالم است به انسان، به درخت، به سنگ، به اینا عالمه، قدرت و کمالات ایجاد اونا رو هم داره. وقتی این فرایند رو ایجاد میکنه چی میشه؟ یعنی این شیء ممتاز از اشیاء دیگر، در اونجا ممتازن ندارید، توجه کردید؟ اینجا ممتازنه، این امتیاز کمال از جهتی نیست، یعنی به لحاظ نقص خلقت شکل میگیره، توجه کردید؟ اون میشود انواع ادبیات ها، میتونید به لحاظ کمال ذاتی، میتونید به مقام اکملیت اشاره بکنید، میشه مقام اکملیت اون هست، این فضا فضا یه ادبیات بهتر هست بشه آمده بشه بهتر هست تو عمق ذات جرایی از بحث علم، مثلا حضرت علم که در اونجا همه اشیا چون حضرت حق وجود کامل 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 هستش، همه اشیا با تمام ریزکاریاشون به نحو اطلاقی اونجا موجودن، اطلاقی
چون
یه تعیونات به خاطر اینکه نقش کل نقشه عالم به همه تراتیبش در اون حقیقت حضرت حق موجوده، اون مبدا کل دیگه، وقتی مبدا مثلا در مقام سقع سقع ما، مگر همه این مباحث با تمام تراتیب با تمام تفاصیل نیست؟ بله، و در این حال بسیطه بسیطه اصلا تفصیل نداره اون دیگه، توجه کرده اینجوری وقتی پیاده میشه تازه ما میگیم او این جلوتر از اون بوده، اون عقبتر از این بوده. خب واقعا چیز شگفتیه که در مقام بساطت مثلا اونجا همه شما اینجوری میگیم کلهو فلان کلهو فلان کلهو فلان،
ساعت تفصیلی تفاوت میکنه،
اونجا باید ما تفصیلی ما لحاظ بکنیم، آره اونجا ما یه تفصیل لحاظ بکنیم، اون تفصیل ریشه این تفصیله، فقط این کلام رو مواجه شما گفت تو میگید تفصیل میگه گفتید دیگه تفصیل نیست جمع موازه باشید، بله اونجا یه جور تفصیل هست، حالا شما مثل علامه طباطبایی و ادبیات رو گفته تفصیل غیر تمیزی، اینجا رو گفته تفصیل تمیزی، یا اینجوری مثلا
این بیان
فرمودید
که مثلا اگر
که خداوند مثل من شما یادتون باشین از بنره باز اون اینا رو گفتم من، مثلا نگاه کنید چی باعث میشه اونجا در این اینکه هیچ تکثری نیست، همه تکثرها با همه تفاصیل باشه، بی تعین شدنی که قوه همه جور تعین در شکل میگیره، اون یک وضعیتی داره بدون اینکه ما تکثرهای خیلی محسوسی اونجا ببینیم، مثل یک، مثل عدد یک که هم یک دومه، یک دوم دو است، هم یک سوم سه است، هم یک چهارم چهاره، هم یک پنجم پنجه، واقعا همین هم توش هست، هیچ گونه تفصیلی وجود نداره و همینا با هم فرق میکنه، در حقیقت هم یک دوم با فرق میکنه، هم یک سوم فرق میکنه، هم یک چهارم فرق میکنه، جالبه
تناقض دارم اسم میکنی که
تفصیل رو قرار میدی
و خیلی
تمیزش
هم
میکنی،
این چجوری میشه؟
این شگفتیه
کار اینجا،
اصلا که دریای وجود اگر باشه خودش اون نورو رو نمیتونه توش اتفاقی خودم تعریف بکنه، الان پس این تخیلی که معمولا تو ذهن هست معنی تشکیک فرق تکمیلهی باشه دیگه، چون من نگاه که تشکیک خود ذات از اون جهتی که ذات وجود از اون جهتی که ذات وجوده میتونه تنزل پیدا بکنه، اما بیان حضرت عالی میکنم تعینات باید تو ذات باشه با خودت، پس این دیگه داره
منافات نداره، بلکه بخش تشکیل قوی تر میشه، یعنی باید ابعاد دیگری از تشکیل دیده بشه، یعنی یک صرف یک چیزی نیستش که خام باشه به صرف یک شکل ضعیف باشه اشیا درست بکنه، یک چیز خام نیست، وجود وجود به لحاظ وجود کامل کمالات به بی‌نهایته، به این شدت ضعف بروز اون کمالات رو بستر سازی میکنه، تو مسئله شدت ضرب باید به اون ابعاد توجه کرد. من که میگم مثلا عرفا میگن اسما، ما باید بگیم ظرفیت های وجود، یعنی ظرفیت های وجود به لحاظ شدت ضرب بروز پیدا میکنه. این رو باید
مثلا تعینات عرفا به اینا میگن اسما، به اون تعینات
میگن. تعینات نه، به اون ریشه تعینات میگن. خود اون تعینات میگن عیان ثابته بشه. درسته.
بعد این اعیان رو تو تعیون ثانی که میبرن، یعنی الان شما فرمودید که فیازی نیست، مثلا علم هست.
نه، خود متعیون ثانی اینجوری هست، ولی تو ذات چی؟
نه، ریشش میده تو ذات.
ریشش میده تو ذات.
همون که فرمودید که
پس صدر را علم اجمالی در این کشف تفسیر تو ذات معنا میکنه.
یعنی همین تعیون ثانی اونجا.
حالا به لازم گو همون بحثی گفتیم بعد از عباراتش اینجوری بحثم. البته علم اجمالی در این کشف تفسیر رو خود عرفا قائلن، ولی نه برای حضرت واحدیت و تعیون ثانی.